أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی جلسه چهارم از روش تحصیل رسائل که زیل استصحاب عرض می‌کردیم می‌رسیم به تفکیک همون سلایه‌ای که عرض کردیم باید رو رسائل کار بشه. به تفکیک امروز می‌خوام بگم مصداقاً و عملیاتی چی کار بکنید. لایه یک اون نظام اصولی شیخ بود که مثلا تو لایه یک الان می‌خوام وارد بشم بگم چه کتابایی بخونید، شروع حواشی چی است، چه جوری به اون نظرات شیخ و در نهایت به نظام اصولی شیخ برسیم. تو لایه دو میخواییم بگیم که آقا اکتفا نباید بکنید به اون نظرات و نظام اصولی شیخ، باید برید سراغ روش شناسی شیخ. تو روش شناسی شیخ یه سری مسائل خیلی مهمه شنیدید، مثلا تجمیع زنون، نمیدونم بحث اطمینان، بحث روش عقلایی و تفاوتش با روش عقلی یا تعبدی، اینجور چیزا رو میخواییم یکم صحبت کنیم بگیم چجوری میشه بهش رسید. سلام. و تو لایه 3 بگیم باز به این لایه 2 که روش شناسی اجتهادم نباید اکتفا کرد، از همه اونا استفاده میکنیم تا در نهایت برسیم به اینو بگیرید برام بفرست، برسید به در واقع تحلیل مکاتب فقاهت و پاسخ به این که آقا شیخ دستگاه فقاهتش چه نقطه های اساسی تمرکزی داره، که دیروز هم عرض کردم مثلا اصول عملیه یکی از اون اصلی ترین ایده های شیخه. حالا باید یکم درباره این توضیح بدیم و اینکه اینو چجوری اصلا باید بفهمیم. در نهایت هم میخوایم بگیم آقا این سه تا هدف جدا نیست، بگیم مثلا 20 دقیقه روی این وقت می‌ذاریم، 20 دقیقه روی این، مثلا 20 دقیقه روی، اینجوری نیستش. اینا در واقع به ترتیب هی به عمق میره، یعنی به یه معنا همه وقتمون رو باید رو همه این ستا بذاریم. یعنی وقتی تو لایه 1 وارد میشیم داریم مسائل اصولی شیخ و نظر شیخ رو میخونیم، با یه رویکردی میخونیم که از دلش روش شناسیش هم در بیاد، از دلش اون نظام فقاهتش هم در بیاد. اینجوری نیست که این ستا کار جدا، سه جزء جدا، ربطی هم به هم نداره، نه. این چند بار عرض کردم اینا عمقه، این لایه های مختلفه. میشه یه جوری مسائل شیخ رو خوند که فقط یه مسئله است، مثلا آقا شیخ گفته استصحاب اصل و اماره نیست، مثلا خیلی از قدما گفتن استصحاب اماره است، مثلا اصل عملی نیست. خب کی درست میگه کی درست نمیگه، مثلا همین تو کتابم میاد و بحث میکنیم و آخرش میگیم شیخ میگه چیز استصحاب چیه؟ اصل عملیه، تمام شد، خداحافظ، بریم مسئله بعدی. یه موقع میشه یه مسئله رو اینجوری خوند، یه موقع میشه تو همون لایه 1 که دارید درباره این مسئله و نظر شیخ صحبت میکنید، تو دلش روش شناسی شیخ هم بشناسی که شیخ چجوری میگه این اصل عملیه اماره نیست، با چه نگاهی، قدما چجوری نگاه میکردن. مثلا اینجا به یه دلایلی شیخ تعبدی نگاه میکنه و قدما عقلی نگاه میکردن. حالا این وسط سلام نکنه، اگه بخوایم درباره نگاه عقلایی صحبت کنیم مثلا چی باید بگیم، همون موقع میشه یه جوری خوند که آقا وارد لایه 3 بشیم. میخوام بگم همه اینا تو دل خوندن همون متنه، تو دل خوندن همون رسائله. اینجوری نیست که لایه 2 و 3 بحثای جدایی باشه و داریم یه چیز دیگه بخونیم، نه، تو دل همینه، تو دل خوندن همون سطح 1 ما بعد به اون سطح 2 و 3. مثل دین هستش، میگن که آقا مثلا قرآن رو یه جوری میتونی بخونی همجوری ظاهرش رو بخونی، یه موقع میتونی بری مثلا به باطنش، به معانیش، یه موقع میتونی به قول علامه بری به اون عمق مثلا حقایق و تعبیلش، یه حالا علامه طباطبایی میگه. یا نماز، اینجوری نیست که بگیم آقا ارتباط با خدا، یه بار نماز بخون یه بارم برو یه ارتباط قلبی با قرار، تو دل همین نماز ظاهریه مثلا خم میشی راست میشی سجده میری ارتباط قلبی برقرار بشه. خلاصه اول صبح یکم بله سلام. خب حالا بگیم چی کار بکنیم. من این مثال رو تکمیل کنم، همین که شیخ میگه اصل عملیه و اماره نیست استصحاب، این دستگاه استنباطش رو متفاوت میکنه. دستگاه استنباطش رو. کسی که استصحاب و اصل عملی میدونه یه جور فرایند استدلال و استنباطش پیش میره، اصلا دستگاه استنباطش پیش میره. کسی که اصل عملی میدونه دو رتبه میکنه احکامو مثل شیخ. قدما که اماره میدونستن اصلا یه سبک که حالا میخوام میگم این نکته رو حواستون باشه که اینا همزمان و تو در توه، تأخیر و تقدم رتبی داره، نه اینکه زمانن بگیم حالا این جدا اون جدا، تفکیک شدنی به این معنا نیستش. خب طولای یک باید چیکار کنیم دیگه؟ مثلاقا صحبتمون رو بکنیم. ببینید طولای یک یعنی برای رسیدن به نظرات اصولی شیخ و در نهایت به نظام اصولی شیخ باید چیکار بکنیم. قدم اول، همیشه اینا رو شنیدید من تاکید میکنم، قدم اول تمرکز رو خود متن شیخه. متن شیخ یه موضوعیت بی‌نظیری داره، سری نپرید دنبال شروع و حواشی و این چی گفت اون چی گفت و اینا. اول تمرکز روی متن شیخ. اگه همه جا تو هر کتاب اینو بهتون گفتن، تو آثار شیخ اینو باید دو برابر بگن. تمرکز رو خود متن شیخ به خاطر ویژگی‌هایی که متن شیخ داره. بعد تو مرحله بعد شروع و حواشی مستقیم مثلا رسائل، تو مرحله بعدم کتاب‌های اصولی که ناظر به شیخ بوده، که حالا ما درباره هر سه دسته الان میخوام توضیح بدم. همه اینا برای اون هدف یکه، برای رسیدن به نظر نهایی شیخ. شیخ چه میگوید تو مسائل، نظرش چیه و در نهایت اون نظام اصولی که از دل این شیخ میگیره. چرا قدم اول میگیم که باید حتما تمرکز رو متن بشه؟ چون کتاب شیخ، حالا تمرکز رو رو رسائل و خصوصا مثلا استصحاب، استصحاب به خاطر اینکه خیلی گسترده است، یعنی شما اگه نگاه کنید مثلا قطع زن یه تعداد صفحه داره چون کلی مسئله است، مثلا قرائت و احتیاط هم. ولی استصحاب به تنهایی من دیروز گفتم 300 جلد 300 صفحه رفتم دیدم نه 400 و مثلا 20 صفحه بودش، شاید مثلا تو ذهنم بود، چون اینا نصفیشو حذف کردن دیگه الان تو این برنامه چیز تقریبا 210 صفحهشو حذف کردن، که البته فردا میخوام جزئیات مسائل استصحاب تو رسائل و یعنی وارد کتاب بشیم، اون هندسه مسائلی که شیخ درباره استصحاب آورده چی آورده اینا رو صحبت کنیم. یه جور جلسه بعدم تکمیل همین روش تحصیل میشه، ولی خب دیگه وارد خود کتاب میشه، بعد کتاب بیارید بگیم صفحه فلان تا فلان مسائل اصلی، اون هندسش دستتون بیاد. استصحاب تقریبا در بین مباحث رسائل هم دیگه خیلی مفصل، حالا شوخی کنم دیگه مثلا یکی حوصله نداشته باشه میگه آقا دیگه چه خبره، دیگه شورش در اومده دیگه، مثلا 400 صفحه یه بحث استصحاب. حالا اگه قطع زن 400 500 صفحه بود میگفتیم آقا چند تا مسئله است، قطع زن خودش ظواهره، نمیدونم اجماع منقوله، نمیدونم فلان فلان، کلی بحث بود، حالا شد 500 صفحه مثلا خبر واحد فلان. حالا جلد دو شد برائت و احتیاط و تأخیر، حالا سه تا بود باز یه چیزی دیگه، 400 خورده ای صفحه دیگه استصحاب دیگه نمیخواست دیگه، درسته؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شیخ فقط اصول درس نمیده، یعنی تا نفهمید شیخ تو رسائل داره چی کار میکنه متوجه نمیشید چرا باید تو قدم اول تمرکز اصلیتون رو خود متن باشه، سری نپرید سراغ شروع حواشی، نمیدونم مثلا کتابای دیگه، نه امام اینو گفت، آقای خویی اینو گفت، اون ناظر به بابا خود شیخ چی میگه، تمرکز رو خود متن. شیخ فقط کتاب اصولی نمی‌نویسه، شما نگاه کنید کتاب شیخو رسائل پر از استدلال، سلام علیکم، استدلال به اگه یه صندلی بود به زمین نمی‌نشستید خیلی بهتر بود، اگه بالا بشینید من ممنون میشم. آره شیخ پر از استدلال به فقهه. کتاب اصولش، شما کتاب اصول مرسوم رو نگاه کنید، استدلال و نقل قولاشون همش کتاب اصولی معمولا، آقا مثلا آقای فلانی و آقای فلانی گفت مثلا این اشکالش نقد من همینه. شیخ چرا کتاب اصولش پر از استنادات به فقه؟ این یکی از اون ویژگی های مهم کتاب رسائله. کتاب رسائل فقط قرار نیست یه نظری علاوه بر نظرات دیگه اصولی تا زمان خودش باشه. کتاب رسائل تولید اصول مطلوب در زمان شیخه، تولید نظریات جدید اصولی در زمان شیخه. کتاب رسائل تلفیقی از فقه و اصوله، یعنی شیخ یه ایده های جدید، نظرات جدید، اصلا والا با اون توضیحاتی که جلسات پیش هم دادم میخواد دستگاه‌های فقاهت قبل خودش رو بررسی، یعنی کار مهم شیخ اینه. شیخ فقط نمیخواد بگه نظر من تو استصحاب اینه. اگه میخواد بگه نظر من تو استصحاب اینه که 400 صفحه لازم نداشت، که تو 50 صفحه کل مباحث و اصول نظر من مثل شیخ صدر رحمت الله علیه توی، یا حتی مثل کفایه هم همینجوریه. خیلی تهش اینه که 4 تا نظر بیا، خیلی چیزا خیلی محدود بیاره و نقد کنه و نظر خودش رو بگه، میشه 50 صفحه 70 صفحه مثلا. حالا کفایه که الان دقیقاً یادم نیست، چاپش هم مختلفه ولی کمتر از حتی اینا هستش خود متن کفایه. حالا مثلا شهید صد مثلا شده 70 صفحه مثلا. شیخ چی شد یه همچه 400 صفحه؟ آخه چیکار کردی تونستی 400 صفحه بنویسی تو این؟ که نه قبل تو نه بعد تو کسی انقدر تو استصحاب دیگه حداقل انقدر دیگه حرف نزدن. خب چی شده؟ شیخ فقط نمیخواد نظر اصولیشو بگه، که چرا بگیم رو متن تمرکز کنی؟ چون مادر رسیدن به تمام اون سلایه‌ای که گفتیم تمرکز رو متن شیخه. متن شیخ از دلش هم نظرات شیخ در میاد، هم روش شیخ در میاد، هم نقد و بررسی مکاتب فقاهت در میاد. شیخ دیده که آقا استصحاب و هر مکتبی قبل از خودش اصلا فقط یه مسئله در، مثلا شما نکن تصویری که از اصول شاید بهتون بده، اینکه آقا اصول 100 تا مسئله است، اصول 100 تا مسئله است، یه مسئله‌ش هم استصحابه دیگه، مثلا حالا دو تا مسئله 3 تا مسئله‌ش هم استصحابه. همین، نه آقا استصحاب یکی دو تا 3 تا مسئله در بین 100 تا مسئله نیست، یکی از اون مسئله اصطلاحاً مسئله های مکتب سازه، مکتب های فقاهت می‌سازه. هر مسئله اینجوری نیست، مثلا اجتماع امر و نهی، نظر تو اجتماع امر و نهی چی باشه، خیلی تو مکتب اصولیت اونقدر اثر بالا پایین نداره. این که نمیدونم مثلا فرض کن مشتق نظر تو مشتق چیه، اونقدر تو مکتب اصولی، تو مکتب فقاهت، تو مکتب اجتهادی اثر نداره، ولی استصحاب اینجوریه. تقریبا میتونم بگم شیخ تو رسائلش به هر مسئله پرداخته اینجوریه، به هر مسئله اصلی منظورمه ها، یعنی اون مسائلی رو در رسائل پرداخته، چون میدونید با یه زاویه جدید تبویب کرد، تا قبلش اصلا با قطع و زن و شک اینجوری تبویب نمیشد، اینا رو دیگه توضیح دادم بلدم هستید دیگه. شیخ با یه زاویه تبویب کرد که همه مسائل، حالا اکثر مسائل مکتب ساز، مکتب چی؟ نه مکتب اصولی یا مکتب فقاهتی، مکتب اجتهادی، همه اونا رو آورد عملا توی رسائلش. به خاطر همین محتواهای رسائل روز مسائلش خیلی مهمه. پس تمرکز روی متن، تو تمرکز روی متنم هر سلایه مهمه، یعنی یه بار تمرکز روی متن هم از توش بخوایم نظر شیخ رو در بیاریم، چون به این راحتی نیست راستش. حالا نمیگم هم خیلی هم سخته، ولی به این راحتی هم نیستش که مثلا خیلی راحت گوگلی بگیم شیخ این دو خط دیگه نظر نهاییشه، نه، باید کل متون رو ببینی، قرائنش بالا پایین، از چند نقطه. مثلا فرض همین الان شما خبر واحد رو خوندید، شما میگید نظر نهایی شیخ تو خبر واحد چیه، شما چی میگید؟ باید توی یه جمله بتونید دقیقاً با قیودش بیانش کنید. میتونید بگید تهش میگه خبر واحد قبول داره دیگه، میدونم خبر واحد قبول داره، خبر واحد چه جوری قبول داره به اون نکات خاصش. مثلا اگه چون خیلی طولانی بود خبر واحد ایتون باشه کنار هم بذارید، باید بگید آقا خبر واحد اطمینانی رو قبول داره. خود همین اطمینانیه کلی نظرات مثل های خویی و کیو داره خارج میکنه. یا مثلا تو ظهورات، یا مثلا تو چی باید بتونید از مجموع عبارات شیخ آخر بگید تا شیخ میخواد اینو بگه. پس توی لایه باید با تمرکز رو متن نظر نهایی شیخ و با قرائن متنی خود شیخ در بیارید. یک، دو، تو لایه دو باید تمرکز رو چی کنید؟ نه لایه دو اهداف، روش شناسی. میخوام من از همین داشتم اون یکش رو میگفتم که متن، میخوام بگم تو متن 400 صفحه فقط اینجوری نیست که بخوایم نظر نهایی در بیاریم، اصلا تو با تمرکز روش شناسی شیخ از دل همون تمرکزه در میاد، اصلا چگونه ورود و خروج کرد تا به این نظر رسید. مثلا میگه اماره نیست، اصل عملیه. خب ورودش تعبدی بود، عقلی بود یا اوغلایی؟ این باید از تو دل متن شیخ در بیاد. مثلا این آقایون میگن آقا روش شیخ تجمیع زنونیه. حالا من خیلی با این واژه، یعنی اونایی که معمولا میخوان نقدش کنن میگن تجمیع زنون، که توش واژه زن رو بیارن، بگن آقا زن که 100 تا زن هم بیاد کنار هم که تجمیعش که اتفاقی نمیفته. مثلا خلاصه شوخی کنم 100 تا زن کنار هم یه مرد نمیشه دیگه، درسته؟ این شوخیش بوده، زن اونجا دسته داره. خلاصه تجمیع زنون به جایی نمیرسه. بخاطر همین واژه های بهتری میشه. مثلا یکی از اساتید ما یه واژه مثلا، حالا دیگه ولش کنید جلو تر که رسیدیم توضیح میدم، مثلا فرض کنید تجمیع قرائن بهتره، تجمیع شواهد. حالا اون استاد ما میگفت تشبیک شواهد، یعنی چی؟ تشابک شواهد. آره، یعنی شواهد منظورش قرائن بود، گفتم شعبهش بخاطر اینکه منظور تشابک یعنی شبکه کردن قرائن، از این شبکه میخواد راستم میگه درسته، یعنی یکی از اساتید بزرگ. پس تمرکز طولایه دو یعنی روش شناسی شکل، طولایه سه چی؟ تمرکز رو متن باید چیه توش در بیاد. شما باید ببین شیخ مثلا میریم تو رسائل میبینی یهو مثلا میگم یه چیزی از نراقی نقل میکنه، یه چیزی از اخباری اون میگه، یه چیزی از وحید میگه، یه چیزی از اون میگه، یه چیزی از اون میگه. شما نباید فکر کنید معمولا تو رسائل مکاسب طلا اینجوری ان. بابا شیخ چقدر متن میاره، حرفتو بزن دیگه. حالا 5 خط از این میاری، 10 خط از اون میاری، 3 خط از این میاری، هی اون اینو میبری بالا، اونو میبری پایین. چه کاری آقا، ما قبولت داریم، چرا شوخی میکنم، چرا اعتماد به نفس نداری؟ بگو نظر من اینه، تمومش کن دیگه، هی اینو ببر بالا، اونو بیار پایین. توضیحش چیه؟ برای چی اینقدر این متن میاره؟ از فقه میاره، از اصول اون میاره، اینو با اون میگه، این با اون نمیخوره، اون به چی کار داره میکنه؟ در واقع نه، بالاتر از روشه. اون متنایی که معمولا از قبل خودش میاره، معمولا اون متنای حساسیه که داره مکتب فقاهتی اونا رو با اون سخت، اون نقطه حساسش رو میاره. نمیگم حالا همیشه و همه جا اینجوریه ها، ولی این توش قطعا هست. اون متنای حساسی که اصطلاحا اون مسائلی که مکتب فقهی سازن و اون متونی که داره اون نقطه حساس اون مسائل رو میگه، اونا رو میاره. به خاطر همین شما باید حواستون باشه اینو برای چی میاره. این همه متن بود، چرا از این آقا داره میاره و این همه این آقا متن باشه، چرا این متنشو میاره؟ اینجا چیه این آقا شیخو درگیر کرده که اینو میاره بالا میکنه پایین میکنه؟ در واقع داره با همین متن نقل کردنا، با همین اشکال و جواب کردنا، اون لایه سه اهدافو پیش میبره. یعنی داره تقریر میکنه با همین چند تا متن و بررسیش، تقریر میکنه اون مکتب فقهی فقاهتی قبل خودش، مثلا اخباریون و وحید و هر کی رو که میاره. بعد با نقدش داره عملا نه فقط چهار خط رو داره نقد میکنه، یه مسئله رو نقد میکنه، داره اون شبکه پشت سر این که یه نظام فقاهت رو نقد میکنه و با جوابی که میده، مثلا جواب آخرش اینه که آقا استصحاب اصول عملی است و اینجاها حجت، داره دستگاه مکتب دستگاه فقاهتی خودش رو با این میرسونه. تمرکز روی متن شیخ، خصوصا اون متونی که از قبلیا میاره، با این زاویه که آقا این اشاره، این سوال همیشه باید تو متن داشته باشید. این متنی که از قدما میاره، قدما که میام حالا یا استادش یا قدیمتره، این متن رو برای چی میاره؟ چی دیده تو این متن؟ اینو باید برید تو دستگاه فقاهتی. مثلا یه متن از علامه حلیه رو میاره، یه متن از اخباریون میاره. شما باید به مکتب فقاهتی علامه حلی، اخباریون، وحید و تفاوت اینا با هم مسلط باشید. یه دعواهای کلانی وجود داره. مثلا اخباریون همیشه عبارتاشون در تقابل با علامه حلیه. شما باید اینو بلد باشید چرا اخباریون همیشه در تقابل با علامه حلی خودشون تعریف میکنن. درسته این تقابل توی یه مسئله خودشون رو میشه، ولی وقتی سرتو میاری بالا جمع‌بندی میکنی، میبینی علامه حلی یه دستگاه فقاهتی داشته، علامه حلی، اخباریون یه تقریری از اون داشتن که تقریر درستی نبوده، بعد با اون تقریر به شدت دشمنن، مثلا این بونه تقریر خودشون، یعنی چی؟ یعنی دستگاه فقاهت خودشون رو داشته باشن. وحید بهبهانی که بعدش میاد عملا مدافع علامه حلیه و ناقد ایناست، البته نه مدافع تام علامه ها، با یه ترکیبی خودش یه دستگاه فقاهت داره. حالا شیخ ناظر به همه این ماجراهاست که آقا اخباریون آیا تقریر شما از علامه درست بود؟ آیا قضاوتی که وحید بین شما کرد درست بود؟ این مثلا ممکنه 3 خط از این بیاره، 2 خط از اون، 5 خط از اون. شما میگی حالا یه 4 تا چیزام آورده، مثلا بعد چی آورده؟ خب بعد بفهمید این آدم درگیر چی بوده. ته یعنی شیخ ته تهش درگیر این بوده که بگه نظر من در استصحاب چیست؟ ها؟ درگیری اساسی شیخ اینجا بوده؟ نه. درگیری اساسیش حتی تو اون لایه 2 هم نبوده. شیخ نمیخواسته با این همه متن آوردن روش شناسی به شما یاد بده. تهش می‌خواسته مکاتب و تقابل این مکاتب و تحلیل این و اینکه نظر من چیست رو بیاره. ما باید اینجوری شیخ رو بفهمیم، ته ذهن شیخ اینه. پس این تمرکز رو متن تو هر سه لایه. البته تمرکز متن برای به دست آوردن نظر شیخ یه جوریه. چه جوریه؟ شما ممکنه خیلی از این متنایی که میاره مهم نباشه، یهو دو خطش مهم باشه، اونجایی که قلمش میره به این سمت که آقا دیگه من اینو دارم میگم، اینجاها رو باید جدا کنیم. ممکنه 10 جا تو مثلا 400 صفحه استحسابه، مثلا 10 جا 20 جا 30 جا اینجوری باشه. یعنی باید برای اون لایه یک که نظر شیخ، چشمتون تو متن دنبال اون قرائن و نکاتی باشه که نظر نهایی شیخ رو میرسونه. برای لایه دو که روش شناسیه، چشمتون باید به چی حساس باشه تو متن؟ به اون روند استدلال شیخ، به مثلا به تجمیع ظنون. شیخ مثلا میگه مثلا آقا به ادله اربعه کتاب سنت عقل اجماع دیدید، آخرش هم میگه لکن نل انصاف. شما به این حساس شده کلا شیخ داره چیکار میکنه؟ یعنی چی آدم به کتاب سنت عقل اجماع استدلال کنه بعد آخرش هم میگه لکن نل انصاف؟ به این فراینده باید توجه کنید، نه فقط یه جا، یه جا، دو جا، سه جا، ده جا که ببینید آخر به یه جنبه نمیشه. آقا این الانصاف شیخ یعنی چی؟ بعضی شیخو که میخوان مسخره کنن، واقعا مسخره میخوان کنن، میگن شیخ قائل منابع اجتهاد 5 تاست، کتاب سنت عقل اجماع انصاف. این مسخره کردن دیگه، تیکه انداختن دیگه. آقا یعنی میخواد بگه انصاف چیه دیگه؟ آقا کتاب سنت اول رو هر چی گفت دیگه. خب بعد بفهمی انصاف یعنی چی، اینو چجوری باید بفهمی؟ باید تو متن حواست یه جا، دو جا، سه جا، ده جا که میگه انصاف، حواست به این روند باشه، ببینید این الانصاف یعنی چی، که تو دلشون تجمیع ظنون رو یاد بگیری. مثلا شیخ یه جا یه روایتو میاره فلان میکنه، با اینکه روایت اصلا مثلا همین اول مکاسب دیگه، سند درستابی نداره دیگه، تو حرف میاره اینا دیگه، بلد اینا دیگه، چند بار شنیدی. پس اینم چشمی که باید روشو پیدا کنی. یه جا که شیخ میگه عقلا لا عقلا، این باید برام خیلی حساس باشه، این داره به ما روش یا یعنی چی عقلا لا عقلا، یا یه جا میگه عقلا و عقلا، یا مثلا یه جا میگه ظن الاطمئنانی. این همه اینا تو متن مکاسبه ها، رسائل ها تو مکاسب ها، باید به اینجاها حساس بشی آقا این اصلا یعنی چی. برای روش پیدا کردن کاری با نظر نهایی شیخ در استصحاب نداریم، با اون روش. تو لایه 3 باید چشمون تو متن حساسه به چی باشه؟ اینجا راستش به این راحتی نیست. شما باید پیش فرض چند تا مکتب اصلی اجتهادی شیعه رو بشناسی، بدونی شیخ آقا احساس میکنه من با 3-4 تا مکتب پیش از خودم مواجهم. گفتم یکی مکتب کربلای قبل از ایشونه، یکی مکتب نجف قبل از ایشونه، که حالا مثلا وحید بهبهانی رو یا باید جدا کنیم، یا درستش اینه که وحید بهبهانی همون کربلایه، یعنی محور کربلایه قبل از ایشونه. خلاصه وحیدش جدا کنی نکنی به هر حال خیلی مهمه دیگه، کربلایی ها، نجفی ها، حالا خود وحید هم اسم بیاریم به خاطر عظمت ایشون، خود چون ایشون منظورم شیخ انصاری، به خود وحید یه عنایت خاص داره، یعنی اصلا جداگونه براش ارزش قائل. شاید ما امروزه بگیم اینقدر لازم نبود، ولی ایشون به دلیل غلبه‌ای که زمان خودش وحید و مجد کربلا داشت به اینا خیلی عنایت داشت، البته بیشتر به نقد اینا عنایت داشت، یعنی تقریبا همون عبارتی هم که از ذریعه گفتم، شیخ ناسخ اصول کربلایی است، خیلی عبارت قشنگی بود. بعد اخباریونه، شما باید هر کدوم اینا رو به عنوان یه دستگاه اجتهاد بشناسید، نه فقط نظر اصولیشون، نه فقط نظرات فقهیشون، نه فقط روش شناسیشون، دستگاه فقاهتشون. که حالا ما می‌بینیم تو درس اینا بهتر توضیح میدیم، به خاطر من مجبورم یکم که درس رفت جلو یه جایی رسید مثلا یه جلسه دو جلسه بذارم این دستگاه فقاهت رو توضیح. اگه حوصله دارید یه در 15 جلسه تاریخ فقه اصول و رجال جدا گفتم، 5 6 جلسه اول اونو گوش بدید، اینا دستتون میاد. شیخ یکی دیگه هم که خیلی روش حساسه علامه حلیه، دستگاه فقاهت علامه حلی. البته بهتر بود شیخ رو یه نفر دیگه هم حساس باشه جداگونه، که نیست خیلی، کی؟ مقدس اردبیلی و فرقش با علامه حلی. و حالا این وسط شهید ثانی رو چجوری تحلیل کنیم، ملحق به علامه حلی تحلیل کنیم، ملحق به مقدس تحلیل کنیم، یه چیز بین ایناست. شیخ خیلی جداگونه به شهید ثانی، به مقدس خصوصا و به شهید ثانی خیلی جداگونه، چه تقریبا اینا رو توی یک کاسه میکنه، همه رو سبک علامه حلی میکنه. حالا اشکال نداره، میخوام بگم این شیخ با چند تا درگیره، کربلای خود قبل خودش، نجف قبل خودش، وحید بهبهانی، اخباریون، علامه حلی، حداقل این 5 تا رو باید بشناسید که حالا حداقل شیخ درگیره اینا بوده، این 5 تا رو باید بشناسید. آقا دستگاه فقاهت هم که میگم ترکیبی از فقه و اصول و رجاله، اینا رو تو اون جلساتی که گفتم گوش بدید، توضیح دادم مفصل. اینجا به حد یه چکیده یه جایی بهانه می‌کنم، یه جلسه دو جلسه توضیح میدم. برای چی؟ برای اینکه شما تازه بتونید تو متن شیخ بفهمید داره چی کار میکنه. چرا متن شیخ بیشتر چیزایی که میاره از همیناست؟ یعنی اگه یه متن دو خطی میاره، اشاره به یه نقطه‌ای از اون دستگاه فقاهت داره. سلام علیکم. درسته من دیر میام ولی دوستان دیگه هفت اینجا باشن دیگه، تا یکم خوابشون بهتره من میرسم. خلاص. خب بله نه اتفاقا همین یکی، حالا اینو ما باید تحلیل کنیم. ببین اخباریون حرفشون اینه ما با کی مشکل داریم؟ با علامه هلی و صبر کن و متابعانش. اینا فکر میکنن شهید ثانی و محقق مقدس اردبیلی اینا تابعان علامه هلی هن. یعنی کل اینا رو یه دستگاه فقاهت میگیرن. این اشتباه اخباریونه، باید تفکیک میکردن خصوصا بین علامه هلی و مقدس. حالا سوال ما اینه شیخ آقا آیا تفکیک کرد بین اینا یا ناخودآگاه متأثر از اخباریون اونا رو یکاسه کرد؟ اینا همه بخواب یه بحثه لایسته‌ایه. سخته، خیلی سخته. من هنوز یه ذره تردید دارم سر کلاس چقدر باید اینا رو بگم. این اون اوج مباحثیه که بین فحول از فقها مطرحه ها. یعنی یه موقع یه خط میگن که آقا مثلا نها کن شما به این خط رو متوجه میشید، علامه هلی به آنچه در کتاب رجالیش، کتاب رجالی علامه هلی چیه؟ ببین اینا مقدمات، اینا باید بلد باشید اینا تا تازه بفهمید. آنچه علامه هلی در کتاب رجالیش خلاصة الاقوال میگوید به آن در فقهش عمل نمی کند. خب یه جمله است، شما چیه؟ یعنی چیه؟ احساس میکنی مثلا طرف داره از بدقولی و بدعهدی علامه هلی صحبت میکنه. نه بابا، این داره از یه روش یا از یه مک. و تمام حرف هایی که علامه هلی در رجالش گفته را شهید ثانی در فقهش اجرا کرده. نه میگی معلومه، نفهمی حالا من چی دارم میگم. این یه خیلی یه کلیدیه در تحلیل نسبت بین علامه شهید ثانی. حالا باید بریم جلو آروم آروم دیگه، یعنی قرار ما اینا رو آموزش بدیم، قرار نیست شما بلد باشید. فقط میخوام بگم باید همراهی کنید. اگه میگم گوش بدید، اگه میگم مطالعه کنید، اگه میگم این کلاس سخته مثلا شاید درد همه نخوره، اینا رو لحاظ میکنم دیگه. باید همراهی داشته باشید. منم معمولا برای اقوای از مخاطبین درسو میبرم جلو، مگر همتون با هم دیگه نخواین دیگه میاد. بله خب آره دیگه. حالا قبل از علامه هم هست، مثلا فرق علامه قبل از علامه هلی دو تا مدرسه اصلیه، سید مرتضی شیخ طوسی. حالا خیلی شیخ انصاریشون درگیر اونا نیست. مثلا کی درگیر اونا بوده؟ خود علامه هلی خیلی درگیر اونا بوده. مثلا تحلیل این که ابن ادریس هلی داره چی کار میکنه. تو خیلی از این کتابای تاریخ نوشته آقا ابن ادریس هلی به صورت یه آزاده‌ای که اومد از قید و بند تقلید مثلا شیخ طوسی، فقه و روحانی و از این حرفا شنیدید. اینا تقریبا همش در اثر عدم تتبع تو این کاراست. احساس میدونی واقعیتش چیه؟ واقعیتش من با واضح با تمام متون موجود خودشون نشون دادم. حالا یه جلسات حلقه دوی داشت اون مکاتب، حالا اون حلقه دو رو نگفتم برید گوش بدید. حلقه دوی مثلا 5-6 ساعت درباره سید مرتضی و مکتبش توضیح دادم از متون خودش. اونجا تو قشنگ با شواهدش با واضح مثلا آشکاره که آقا دو تا مکتب اون زمان وجود داشته، مکتب فقاهتی سید مرتضی، مکتب فقاهتی شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی معمولا طرفدار مکتب فقاهتی شیخ طوسی ان. ابن ادریس اولین نفر به طور خیلی جدیه که به شدت طرفدار سید مرتضی. درسته خیلی نقد به شیخ طوسی داره، ولی نقدش از باب نوآوری نیست، از باب ارتجاعه، یعنی رجوع به قبل از شیخ طوسیه. واضحه؟ حالا بخوایم اینا رو بحث میکنیم تو طول چیز. حالا ما بحثمون استصحاب، میدونید 200 صفحه است و یه ترم ما وقت دادن، چون فقط استصحاب 400 صفحه است، 200 صفحه شو حذف کردن، 200 صفحه شو به ما دادن تو یه ترم، اونم با این همه آرزوهایی که بر جوانان عیب نیست. ببینیم دیگه، به خاطر همین همراهی شما رو میطلبه. حالا مثلا کمتر سوال بپرسید بذارید من برم جلو تا به چیز نخورد. شوخی میکنم، سوال بپرسید ولی به مدیریت من احترام بذارید. دیگه حالا جلسه بعد توضیح، جلسه بعد میخوام بیام بگم آقا رسائل چیا رو آورده، کدوماش مهمه، حالا اونایی که حذف کردن اجای مهمش حذف کردن یا نه. آخرش میخوام بگم آقا حالا ما اونقدرم به این حذفیات پایبند نیستیم. من اون جایی که یه موقع آخه میدونید یه جا رو حذف میکنن، اونا احساس کردن اونی که حذف کرده خب احساس کرد اینا مهم نیستش، در واقع اونی که احساس کرد مهم نیست داره یه تیکه مهم از مکتب فقهی این احساس کرد آقا اون قضیه، حالا هر چی گفته گفته دیگه، مهم مثلا این چیزایی که حالا نمیخوام اعتبار این چیزا رو بیارم پایین. خوبه انصافا در این که برنامه آموزش برای همه می‌ریزی، همه که نمیخوام مجتهد بشن، این مشکل برنامه حوزه است دیگه، همه باید رسائل بخونن. کی گفت همه باید رسائل بخونن؟ توضیح هم توضیح که این چند جلسه هر کی میخواد مجتهد بشه باید رسائل بخونه. اگه میخوای مجتهد مؤسس بشی باید رسائل بخوری. خوبه برای این مثلا سه بار رسائل بذار، سه بار امتحان بگیر. نه همه که نه، خب همه خیلی نمیخوام مجتهد بشن، حالا حتما نباید رسائل بخونه که بره حلقات بخونه، اشکال نداره، اشکال نداره که بهتره اصلا. این 400 صفحه استحساب 200 صفحه هم هست کنی، چی از استحساب دست اون کسی که نمیخواد مجتهد بشه؟ فایده نداره، بره 70 صفحه 80 صفحه حلقه ثالثه بخونه، خیلی هم بهتره. بله اگه کسی میخواد مجتهد بشه بهش بگو آقا یه بار رسائل که برات کمه، سه بار. ما الان داریم با این حرفا میگیم آقا شما بس، شما که یعنی اگر میخوای مجتهد در فقه اصول بشی، خصوصا اگه میخوای مجتهد مؤسس بشی که گفتم همتون میخوای مجتهد مؤسس بشید، باور کن همتون، مگه نمیگید من میخوام بیام مسائل جدید انقلاب اسلامی رو حل کنم؟ مگه نمیگید میخوام من در تمدن سازی اثر داشته؟ یعنی چی؟ یعنی آقا میخوام مسائلی که قبلا نبوده رو من حل کنم، یعنی مجتهد مؤسس شو خودم نداره. همتون میخواین مجتهد مؤسس بشید، تازه ادعاتون هم زیاد مجتهد مؤسس در مسائل حکومتی اشته، هر چی هم که برید جلوتر البته چیز میشید ادعاتون میاد پایین‌تر، ولی اولش میخواین دنیا رو متحول کنید. خوبه در نتیجه کار کنید، رسال رو سه بار بخونید. حالا سه بار که میگم واضحه دیگه، یعنی با سه عمق بخونید، همون یه باری که میخونید به من باشه رسال رو سه بار امتحان میگیرم از این آدما، اینا باید استخون خورد کنم تو رسال. ولی خب مشکل اینه که میخوان یه برنامه برای همه بذارن. آقا من میخوام برم بعد 6 مثلا بعد 7 سال 8 سال 10 سال درس خوندن میخوام برم عقیدتی سیاسی صفات و چهرمون بشم. بابا این دیگه خدایی رسائل برای چی برش میذاره؟ حالا تو بیا 400 صفحه 350 صفحه هم حذف کن. خب چه کاریه بره یه کتاب قشنگ منسجم مثلا حلقه ثالثه بخونه؟ مثلا میگم مثلا میدونید تو نجف متاسفانه به همین دلیل تو برنامه رسمی، حالا تا نجف که میدید یه برنامه رسمی نداره، ولی تو اون برنامه که رسمی تره تو نجف رسائل حذف شده و این یکی از ضعفایی که در آینده گریبان نجف رو میگیره و این یه ریشه‌ای هم توی اون سبک نجف معاصر داره که حالا خیلی با رسائل نمیتونه همراهی کنه، مثلا احساس میکنه تجمیع زنون چیه نمیدونم. حالا دیگه خودتون یارو شنیدید دیگه، مثلا نقدایی که آقای خویی به این روش رحمت الله علیه داره. خب پس این تمرکز روی متن، یه بعد فقط تمرکز رو متن کردید و همه این حرفا، یه جاهایی برای تمرکز رو متن. ببین من الان میخوام برم وارد اون کار دومی که قرار بود توی لایه یک بکنید، سه تا کار رو توی لایه یک گفتم، سه تا کار دیگه، اول تمرکز روی متن، من به بهانه تمرکز روی متن رفتم اون لایه بعدیش هم گفتم، توی لایه یک یکی رو تمرکز رو متن برای به دست آوردن نظر نهایی شیخ، این فرق داره، تمرکز روی متن برای به دست آوردن روش شناسی، تمرکز روی متن برای به دست آوردن مکتب فقاهت. خلاصه تمرکز روی متن برای به دست آوردن نظر نهایی شیخ، وقتی تو دل این به یه سوال یا مشکلی خوردی باید بری سراغ بقیه کتب. به این بعضی‌ها فکر می‌کنن شروع حواشی خوندن یا کتابای دیگه خوندن یکی از مثلا ثواب داره، مثلا یکی از کارهاییه که مثلا وظایفیه که ما کنار هر کتابی باید در یه حاشیه بخونیم، زشت حاشیه نخونیم دیگه. نه زشت نیست، اگه واقعا از متن تو خودت میتونی بفهمی خیلی خفنی دیگه، از خود متن میتونی قشنگ بفهمی، مشکلی نداری، اصلا واقعا خیلی نیازی به رجوع به شروع حواشی نیست. ولی معمولا غالبا بلکه همه، مگر کسی که توهم داشته باشه فهمیده، متن رو که میخونید یه جایی گیر میکنید، آقا استادم توضیح میده یه جایی براتون واقعا هنوز حل نشده، یا نه حل شده احتیاج بیشتر داری، تشنگی بیشتر. یه جاهایی یکی میگه آقا من تشنگی ندارم، باشه تو برو فعلا تشنه شو بعد بیا، ولی به این دو شرط، در واقع باید رجوع کنید به کتابای دیگه. حالا یا مثلا فرض کنید که میخواین متن براتون حل بشه، مثل یه سوال، یعنی که میگم یه گیری دارید، یا نه گیرم ندارید واقعا بیشتر میخواین برید جلوتر، متن رو فهمیدید کمه براتون، خب مثلا باهوشه، فرض کنید که باهوشه متن خوند فهمید میخواد ببینه حالا بقیه چی گفتن، میل داره. با این دو شرط میتونید، از این اهداف آموزشیه ها، با اهداف پژوهشی هم میشه به شروع حواشی رجوع کرد، مثلا برای حالا کارهای پژوهشی، مثلا انتقادای به شیخ چیه، روند رو در بیاری، اونا دیگه برای مقاله نوشتن و پژوهش و استاد شدن و ایناست. فعلا ما اینجا داریم روش تحصیل میگیم، روش تحقیق و چه بدونم تدریس و اینا که نمیگیم، برای تحصیل اینجوریه، یا مشکلی داری یا یه میلی داری. شروع میکنی رجوع به شروع حواشی مستقیم. معمولا برای چی به شروع حواشی مستقیم باید رجوع کنی؟ برای کدوم یکی از اون دوتا؟ برای اونجایی که احساس مشکل کردی، گیر کردی، آقا این متن دقیقا خوب برام صاف نشد، مثلا این محتواش حل نشد، معمولا باید شروع حواشی مستقیم متن رجوع کنی که ناظر به اون گره ذهنی تو رو باز کنه. یه موقع نه گره رو متن نداری، متن برات صافه، ولی میل بیشتر داری. خب این میل بیشتر بهتر کجا ببری؟ بهتر کتب اصولی که مستقیم شرح حاشیه رسائل نیست لزومن، ولی برای فحول بعد از شیخه. مثلا به کی رجوع کنی؟ مثلا به نائینی، خصوصا به مثلا آی خویی، به حضرت امام، به آی بروجردی. چرا من اینا رو اسم بردم؟ اگه رسائل خوندید، فهمیدید، مثلا گیری داشتید، با اون شروع حواشی هم رد کردید، میل بیشتر داشتید، باید تمرکزتون رو چی بذارید؟ فحول. با چه ملاکی؟ با اون ملاک مکتبها. چه مکتبهایی بعد از شیخ پیش اومد؟ معروفه دیگه، مکتب قم، مکتب نجف. بزرگ قم کیه؟ آی بروجردی و امامه. این دیگه شاخصهای مکتب قم هست. شاخصهای مدرسه نجف حالا بعد از شیخ کیه؟ نائینیه و آی خویی. اینا با هم فرق داره، یعنی آی بروجردی و امام با هم فرق دارن، اون برم آی نائینی و آی خویی با هم فرق دارن، ولی به طور کلی حال این دو دسته متفاوته. یعنی به طور کلی میشه مثلا نائینی و آی خویی رو یه بر گذاشت، به طور کلی هم میشه آی بروجردی و امام رو یه بر گذاشت، با اینکه اینا با هم تفاوتایی دارن. یعنی خلاصه تشنه که شدید برید سراغ مدرسه قم و نجف، از اینا یاد بگیرید. به خاطر این الان من این کتابا رو اسم ببرم، اول شروع حواشی مستقیم، بعدم حالا بعضی از کتابای مدرسه اصلی مدرسه قم و نجف. آماده اید؟ شروع حواشی تو ازدریه اگه اشتباه نکنم، یعنی تا زمان آقا بزرگ 70 تا شرح حاشیه بر رسائل شمرده، بعد از ایشون هم حالا من نشمردم، ولی بعد از ایشون هم حتما یه 70 تایی هست، یه 100-140-50 تایی شرح حاشیه بر مستقیم بر رسائل هست. حالا شرح حاشیه، ترجمه، چه بدونم، تلخیص، هر چیزی که مرتبط مستقیم. من اینا رو خیلیاشو دیدم، حالا از اساتید پرسیدم، جمع‌آوری کردم، تقریبا 10 تاشو انتخاب کردم خدمت شما بگم. 10 تا از این شروع حواشی میگه دو تاش هم بگی از سرمون زیادیه، ولی من 10 تاشو میگم که اینا که معروف داره، هر کدوم یه نکته ای داره، یه ویژگی داره، یه خصوصیتی داره که بر هر کدوم از این اهداف و لایه‌ها یه جاهایی به درد میخوره. این 10 تا شروع حواشی مستقیمه، معمولا به شکل حاشیه است دیگه، ولی بعضیا یه حاشیه میزنه مثلا 5 صفحه است دیگه، تقریبا کشره دیگه، 5 صفحه حاشیه نداریم که. خب بله، 3 تا از اینا که انتخاب کردم شاگردان مستقیم شیخن، 3 تا از اینا که حاشیه به رسائل دارن، از خیلی آنها میگم اینا رو انتخاب دیگه کردم، نه کل رسائله که تو استصحابم هست دیگه. معمولا تو استصحاب مفصل تره اگه بخوام بگم. چرا؟ چون خود رسائل مفصل ترین بحثش استصحابه، 400 صفحه. هیچ بحث پیدا نمی کنید یه بحث 400 صفحه باشه، حتی 300 صفحه باشه، این یه بحثش 400 صفحه است. بخاطر همین حواشیه بهش هم معمولا مفصل تر. اولین و معروف ترین و دیگه در تارک حواشی رسائل می درخشه، همه اساتید هم میگن، بحر الفواید دیگه، از اسمش هم معلومه، بحر الفواید، هم بحر الفواید، خیلی هم مفصله، هم خیلی حاشیه دقیقیه، هم خیلی روونه، ولی خیلی مفصله. حوصله‌تون اگه اولاش به این رجوع کنید یکم سر میره، مثلا خیلی مفصله، خیلی ولی خوبه، هم روونه، هم دقیقه، هم شاید مستقیم شیخ. خیلی جاها میگه آقا شیخ سر درس اینو گفت، خیلی به درد میخوره، الان صوت شیخ نیست، درسته ظاهرا که نیست، شوخی میکنم، اولین نفری که صوتش هست امام آقای خوییه، یعنی نسل قبل اینا اصلا صوتی ازشون نیست. صوت آقای خویی هم هست، شما میتونید صوت آقای خویی هم گوش بدید، بگید من از محضرش رو دیدم، دوستان یه بیان فلانی استفاده، بیان فلانی، شما میتونید از آقای خویی هم استفاده کنید. بله، سر درس میگه آقا فی مجلس درس اینو گفت، فی مجلس درس اینو گفت، خیلی به درد میخوره. کتاب مفصل الان یادم نیست چند جلد، 8 جلد فکر کنم الان، 4 تا همین سی دی هست دیگه، میتونم سی دی اصول هستش، بحر الفواید برای آشتیانیه، شاگرد شیخ، خیلی دیگه مشهورترین و معروفترین از جهت توضیح و تفسیر و حالا مثلا اینا. حاشیه بعدی که باید اسم بیاریم ازش، 3 تا حاشیه است، بذارید اینجوری بگم، 3 تا حاشیه است معمولا میگن به ترتیب مفصل به مجمل، یکی همین بحر الفوائد که اصلا مفصل تره، یکی هست از این یکم جمع جور تره ولی باز نیمه مفصله به اسم اوثق الوسائل برای تبریزیه. تبریزی که شاگرد شیخ بوده، هم الان موسی تبریزی، الان یادم نیست جزئیاتش، استاد آقای قاضی هم بوده ایشون، آقای قاضی رسائل رو پیش ایشون خونده. حاشیه اوثق خیلی اینم معروفه، اوثق الوسائل، اوثق دیگه، حالا اوثق معروفه دیگه، این نیمه مفصله. یکی دیگه هم هست معمولا میگن، البته من دیگه روی این خیلی الان تاکید نمیخوام کنم، به اسم قلائد الفرائد، معروفه حاشیه قلائد. قلائد هم برای یکی از شاگردای شیخ، البته دو سال آخر شاگرد شیخ بوده. مثلا نکن بحر 8 جلدی چاپ شده، اوثق حالا اونی که من دارم 6 جلدی چاپ شده، این 6 جلدی با متن رسائل، قلائد هم 2 جلده. معمولا اساتید میگن آقا برای طلبه که میخواد شروع کنه چی شروع کنه؟ میگن قلائد شروع کنه. قلائد 2 جلده دیگه، حالا 4 تا حرف و 4 تا حرف، ولی خب آدم قویه، حاشیه قویه، انقدر قوی بوده که معروف شده. ولی خب چیزه، حالا دیگه همه جزئیات، مثلا غلامرضا قومیه مثلا، دیگه حالا مهم نیست، یعنی بزنید تو سی دی تق بزنید اسما میاد. من همینا رو بخوام بگم طول میکشه، چون میدونم بگم یکی میگه چی بود اون این ورشی بود اون ورشی بود. من سری تلاش میکنم. این سه تا رو معمولا میگن به ترتیب چیز، بعد در رجوعش هم اینجوریه. گفتم و همیشه نمیخواد دارید به اینا رجوع کنید به عنوان یه وظیفه. سوال داشتید، گیری داشتید، چالشی داشتید، خلاصه هر چی که بود، یا مثلا میلی داشتید. البته اینجوری هم نباشه که آقا من نه گیری دارم نه مشکلی هم دیگه واسه خیلی خوب، نه به اینا یه رجوعی بکنید، 4 تا ورق بزنید، آقا بحر الفوائد چه شکلی، حداقل قیافش رو ببینید، یکم اون خلاصه یه ذره اونس با اینا بگیرید، خصوصا تو سال اول. تو سالهای بعد مفصل‌تر رجوع کنید. زشت یکی رسائل میخونه با بحر و مثلا با اوثق و اینا اونس نگرفت. حالا قلائد برای شروع بیشتر آموزشیه. حالا من تو اینا که انتخاب کردم، بحر و اوثق رو انتخاب کردم، یکی دیگه از به نظرم باید اگه بخوام بگم از شروع حواشی شاگردان شیخ، باید حتما حاشیه آخوند رو بگیم. مثلا سید لاری هم حاشیه داره، کی حاشیه داره، ولی حاشیه آخوند خراسانی اگه بخوام انتخاب کنم این مهمه. چرا حاشیه آخوند؟ با اینکه حاشیه آخوند اسمش دورالفوائده، چاپ شده همین تو سیدیاتون، همه اینا هستی، حالا مشخصات نشر و ایناشو به تو همین سیدیاتون ببینید، نشر اینا هم شفق و فلان و اینا. آخوند حاشیهش یه جلدیه، حاشیه مختصری حساب میشه، تو جوونی هم نوشته آخوند اینو. آخوندم 2 سال بیشتر شاگرد شیخ نبوده، ولی باز چرا اینو حاشیه انتخاب میکنه؟ به خودم بود همین نکات بود انتخابش نمیکردم، ولی مهم اینه ما چون بعدن کفایه میخونیم، این که آخوند ناظر به رسائل چه میگوید بعدن تو کفایه چی میشه، این رونده مهمه. چون ما کتاب کفایه آخوند رو بعدن درسی میخونیم، این حاشیه تا حدی موضوعیت پیدا میکنه، حاشیه یکم سختیه، بیشترم انتقادیه، تو اولاش نمیخواد به این رجوع کنید. تمام از قلائد شروع کنید، حالا اوثق خیلی روونه، یه مقدار بحر رو ببینید. اون حاشیه آخوند یه حالت سخت انتقادی داره و برای دوران جوانی آخونده حالا اونقدر پختگی مثل کفایه هم شاید نداشته باشه، ولی خب عجب چیز تا حاشیه مهمی حساب میشه. اینا شاگردای مستقیم شیخن. شاگردای طبقه بعد، یعنی کسایی که شاگردای شیخ بودن، اون اوثق و بحر و اینا که گفتم، حتی قلائد هی از مجلس درس شیخ نقل میکنن، این خیلی مهمه ها. مثلا اوثق تو چیز خیلی جالبه، توی قول لغوی نظر شیخ عوض میشه، اون آخرش میشه لاکن الانصاف، بعد دوباره میگه لاکن الانصاف، دو تا انصاف. اوثق میگه آقا این حرفو سالش هم حتی مشخصه، مثلا 7 8 سال آخر عمرش بهش رسید، اینجا اضافه کرد. یعنی شما میفهمید متن رسائل اینجوری نیست که یه دست نوشته شده باشه، یه متن اولیه بوده، شیخ درس داده، بازنویسی کرده، یه چیزی رو اضافه کرده، کم کرده، حتی بعد اختلاف نسخه ها. حالا مثلا تو مسئله اصولی که یه واژه امر اضافه میشه، یکی میگه باید اضافه بشه، یکی نمیگه، اینا تو این حواشی یه چیز جالبیه. حالا سر جاش، اول یعنی چی؟ اول از چه جهت؟ برای رجوع بستگی به شما داره. اگه آدم قوی هستید این بسم الله الرحمن الرحیم برید بحر رو بخونید، اگه قوی، اگه نه ضعیف ترید، خب میگم قلائد راحت تره، بعدش اوثق مفصل تره، بعدش بحر دیگه، بحر دیگه. آخوند ولی زود رجوع نکنید، هی حاشیه انتقادی ذهنتون گیج میخوره. خلاصه من بخوام یه چیز متوسطی بگم، اوثق یعنی دیگه تقریبا نرخ شاه عباسی حواشی اوثقه، چون یه حالت متوسطی داره، نه خیلی کوتاه نه خیلی مفصله، البته مفصل آب بخونید خودتون میبینید. خب شاگردان از اینا هم بله، دو تا انتخاب کردم از شاگردان شاگردان. شاگردان شاگردان هم زیادن ها. مثلا یه آقای تونکابونی هست، حاشیه داره، شاگرد آشتیانیه، هم آشتیانیه که بهره. ولی حالا اونایی که انتخاب کردم موضوعیت داشته که آقا رضا همدانیه. آقا رضا همدانی کیه؟ شاگرد میرزای شیرازیه. آقا رضا همدانی خیلی مهمه چون یه کتابی تو فقه داره، مصباح الفقیه. یه آدم خیلی مهمیه تو در واقع مباحث عبادات. و حالا مبانی اصولیشو اینجا تا حدی میتونید ببینید. این از این جهت موضوعیت داره و سبک فقاهت ویژه‌ای داشته، یعنی سبک فقاهت مهمی داره. مثلا یکی از اینا رو باید تو همون لایر بذارید. ببینید الان دیگه یکم از وقت کمه، من دیگه اون دوتا لایه بعدی هم همینجا هر نکته‌ای داره بگم، یعنی لایه نظرات، لایه روش شناسی و لایه مکتب. دیگه هر چی داره همینجا میگم. اول می‌خواستم جدا کنم، دیدم هی بخوام جدا کنم وقت بیشتری میگیره، یه ذره زمانمون کمه، بلکه خیلی کمه. ببینید تو لایه روش شناسی آقا رضا هم مثلا تو روش شناسی یکی از لایه دو، یکی از کارهای مهمی که ما باید تو رسائل بکنیم، مثلا تو استصحاب میشه انجام داد، چیه؟ بعد رجالی شیخه. شیخ چرا به رجال خیلی توجه نداره؟ اصلا بعضی از بزرگان مثل آقای شبیری که خودشون متخصص رجالن، میگن شیخ تو رجال، حالا با ادب نمیگن ضعیفا، میگن اونقدر قوی نیست. راستم میگن. اصلا شیخ یک کتاب رجالی داره، آقای شبیری اصرار کرد تو مجموعه آثار شیخ چاپ نشه به خاطر ضعفش. و حالا نجف یه ده پیدا شدن اونو چاپ کردن، آقای شبیری هم ناراحته که بابا من یه دلیل داشت اینو چاپ نکردم. ولی نکته چاپ کردن چاپ نکردن اینا نیست. درسته شیخ اونقدر رو رجال، اونقدری که بزرگان متأخر کار میکنن کار نکرده، ولی نه برای اینکه مثلا وقت نداشته یا استاد خوبی نداشته یا مثلا حال نداشته، نه برای اینکه اعتقاد نداشته. اصلا میگفته این لازم نیست. و آقا رضا همدانی هم دقیقاً به سبک شیخه. خودش اصلا یه عبارتی در حال عبارتش من چند بار خوندم، میگه اصلا من تقریبا به کتابای رجالی هیچ رجوعی نمی کنم، هیچ فصلی از رجال نمی کنم. این عبارت آقا رضا با اینکه فقیه بزرگیه، لجه یه سری از رجالیون رو در میاره که آقا چه وضعیه. دیدید معمولا مود الان دیگه میگن آقا فلانی تو کتاب فلان اینو توصیف کرده، تضعیف کرده، بعد بالا میکنن بالا پایین میکنن اینا. خب این یه سبکیه، ولی شیخ و به تبعش مثلا آقا رضا همدانی این سبکو اصلا قبول ندارن. حالا اینکه چی رو قبول دارم من تو اون جلسات توضیح دادم، ان شاء الله اونجا رو گوش بدید. اینا سبکشون سبک نه سبکی که حالا بعضی از اساتید دوست دارم میگن سبکشون کتاب محوره. سبک بعضی فکر می‌کنن ما دو سبک داریم، سبک رجال محور، کتاب محور. چون شیخ رجال محور نیست حتما کتاب محور. این غلطه. یه سبک سومیه غیر از رجال محور و کتاب محور. نه فهرستی هم ذیل همون کتاب محوره، مشایخ محور. یعنی این دقیقاً سبک کیه؟ اولین نفر به طور جدی اینو، این دیگه برمیگرده به مکاتب فقاهت. اون جلساتو گوش بده اینا رو توضیح. اولین نفر محقق هلی اینو گفته. محقق هلی صاحب شرایع کجا گفته؟ تو مقدمه معتبر گفته، صفحه 30 چند بود اینا، چند بار خوندم. میگه که آقا اصلا خیلی کار رجالی و اینا مهم نیست، مهم اینه که برای اینکه ما یه روایتو بپذیریم یا نپذیریم، ببینیم قدمای فقهای ما اون روایتو پذیرفتن یا نه. مشایخ ما، بزرگان ما، اصلا کاری نداریم توی یک کتاب روایی اومده یا نه. اصلا کتاب محور نیستیم ما، اصلا رجال محور نیستیم که حالا تو سندش این. برای ما مهم اینه بزرگان فقهای ما به اون روایت عمل کردن یا نکردن. یعنی برای اینا شهرت عملی مهمه، شهرت فتوای شهرت روایی و اینا نه، شهرت عملی، یعنی عمل بزرگان مشهور فقهای قبل ما. قبل ما یعنی قدما منظورم، یعنی منظورم محقق هلی اینو میگه. سبک شیخ هم همینه، سبک آقا رضا همدانی هم همینه. این میشه تو لایه روش شناسی که نوع مواجهه با رجال چیه. از دل اینو مکتب فقاهتیش در میاد که مثلا خیلی خیلی طلبا اینو دوست دارم. میدونید چرا؟ چون از 4-5 سال کار مداوم رو رجال اینا رو بی‌نیاز میکنه. جدی میگم طلبا اینجوری اند، این چون راحت خوبه، چقدر حرفت خوبه، آفرین، ما این کتاب رجالی رو می‌ریزیم دور. نه آقا، اینا کار کردن به این نتیجه رسیدن. برعکس یه سبکی که البته امروز خیلی محجوره، اینو به بزرگانی از امروز بگید همه بد و بیرا بهت میگم. فقط اون عبارت محقق هدی رو ببری و اون عبارت مثلا آقا رضا همدانی که گفته آقا اینا مهم نیست و نه، دیگه حداقل نمیزننت. میگم ولی پسرم به این حرفا گوش نده، برو رجالتو بخون. منم اتفاقا میگم رجال بخونید، که من خودم خیلی موافق اینا. میدونید چرا؟ چون خیلی جاها تو فقه هست روایاتی داریم به این راحتی نمیشه گفت مشهور عمل کردن. اونجایی که مشهور نه عمل کردن نه اعتراض، باید چیکار کنیم؟ پس اون دو دستن. اونجا که دیگه نیاز داری دیگه. حالا اونجا بین کتاب محور و رجال محور این سه سبک رو باید بلد باشید. اینا سه سبک رجالیه که تو مکتب فقهی اثر میذاره. چرا عمل نکه مشهور عمل نکه روشن اعراض میکنن ازش؟ نه یه جایی هست نه مشهور عمل که، یعنی یه دسته عمل کردن یه دسته عمل نکردن، هیچ کدومش مشهور نیست. قرار نیست که همیشه زیاد از این چیزا تو فقه بشه. دو دسته میشه چیکار میکنی؟ اونجا رجال لازمه. حالا رجال اینا دیگه توضیح داره دیگه. ببین اینجا روش تحصیله. ما درسو که شروع کردیم سه تا جنبندی داریم. یه وقتای جنبندی نظرات شیخ، نظام اصولی شیخ، یه جنبندی اسمشو این میذاریم نظام اصولی شیخ، یه جنبندی اسمش روش شناسی شیخ، یه جنبندی اسمش مقایسه مکاتب فقاهت، حالا یا یه اسم شبیه این میخوایم بذاریم. تو اون سه تا جنبندی ها باید ادامه این بحث و تفصیلاتش رو پیگیری کنید. معمولا حالا بریم جلوتر به جاش که رسیدیم یه جلسه میذارم قشنگ اینو، مثلا دو جلسه میذارم اولش رو توضیح میدم، بعد حالا به تدریج ها، یعنی مثلا ماهی یه بار دو بار از هر جنبندی داریم دیگه، مثلا ماهی مثلا 5-6 بار جنبندی داریم دیگه اینجوری ان شاء الله خدا بخواد. خب آقا رضا مدنی گفتم، نفر بعدی که شاگرد شیخ حاشیه‌اش مهمه سید یزدیه. آخا این میخواد پوشه خبر بدی برنه. سید یزدیه، سید یزدی کیه؟ صاحب عروه است. صاحب عروه یه حاشیه بر رسائل داره، تو همین سیدیتون هم از سجلدی یزدی یک کسی از، یعنی درس میداده ایشون، یکی از شاگردانش تقریرش رو به شکل حاشیه بر رسائل داره برده. این خیلی مهمه. سید یزدی یکی از افراد خیلی مهم تو فقاهت بعد از، یعنی بعد از شیخ من میخوام بگم، مثلا همه فکر من بعد از شیخ آخوند خیلی مهمه، حالا نمیگم آخوند مهم نیست، ولی سید یزدی دستگاه فقاهتش اگه از آخوند مهمتر نباشه کم اهمیت دار نیست. سید یزدی خیلی مهمه و حالا سر جاش اهمیتش توضیح دادم، حاشیه‌اش به خاطر همین حاشیه مهمی میشه. طبقه بعدی که دیگه میشه حالا بعدیا، مثلا دو تا از اونجا هم انتخاب کردم که معمولا همین معاصرین خودمونن. اینا یکی حاشیه آقای شرح‌های اعتمادیه، یکی شرح‌های موسوی تهرانیه. این دوتا دیگه از دوتا استاد مشهور و معروف چیان، مشهور و معروف رسائل هم تو همین دوران معاصر ما. آقای موسوی تهرانی 10 بار رسائل رو درس داده، بار دهم شاگرداش درساشو پیاده کردن. آقای موسوی تهرانی که تازه به رحمت خدا رفتن، به اسم مجمع الفوائد. حالا همینجوری داره چاپ میشه دیگه، نمیدونم به حساب رسید نرسید، داره چاپ میشه همینجوری. تدریس ایشونو پیاده کردن. خود ایشون البته یه حاشیه عربی هم داره، اونم تا یه جایش چاپ شده، حالا هنوز اینا کامل نشده، ولی خلاصه‌ی موسوی تهرانی خیلی مهمه، از جهت بیشترم توضیحیه، بیشترم فهمه. یکی هم آقای اعتمادی که خیلی معروفه. آقای اعتمادی یه شرح مزجی به رسائل داره، تو 3 جلد چاپ شده. شرح مزجی هم بیشترم حالت توضیحی داره. اونای رسولی چی، رسول موسوی تهرانی هم خیلی مفصله، ولی اینا دیگه توضیحی هن. یعنی می‌خواید این یه استاد استخون خرد کرده رسائل رو برای شما شرح کرده. این دوتا شرح خیلی برای فهم رسائل کمک، یه جوری رسائل خودخوان میکنه، حالا یه جوری یا نه واقعا من خودم خیلی حدیه. بعد یه سری از اساتید معاصرم، همین معاصر خودمونم، یه المختار من حواشی رسائلم توی مؤسسات برید وجود داره، مثلا آقای حسین صبا آیکی این المختار از هم برداشتن، مثلا گشتن حواشی مختلف دیگه، اون چیزاش که به درد میخورده رو جدا، اینا هم خیلی خوبه برای استادی زحمت کشیده عمر گذاشته، اون حاشیه‌ای که دیوار حتما بخونی رو جدا کرد، از نظر خودش البته، از نظر نگاه خودش، ولی اینم به درد میخوره، همین هست تو مؤسسات مختلف هست. این 8 تا 9 و 10 اش هم اون دروسیه که باید از مدرسه قوم و نجف رجوع کنید. چون وقتمون شده اجازه بدید دیگه جلسه بعدم ادام تتمه این روش تحصیل باشه، با ورود به خود متن که میخوایم ساختار استصحاب کجاش هست کجاش نیست، کجاشو بیشتر کنیم کجاش مهمه، اونجایی که مهمه رو تاکید کنیم، اونجایی که مهم نیست رو سریع رد بشیم. من ادامه اینا که تو قوم و نجف چیا رو ببینید، چجوری رجوع کنید، بعد حالا وارد بعضی از نکات لایه های بعدم بشم ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.